ثروت، ما میگیم که مهارت. علم اگه اسم مدارکی هست که دانشگاه ها میدن، اینه علم نیست اسمش.
بله.
مدرک گراییش ارزشی نداره. علم چیزی که من بتونم باش کاری رو انجام بدم، مفید باشم برای خودم یا برای خانواده یا جامعه خودم، اون میشه علم. به بشریت کمک بکنم، قطعا در علم پول هست. اما چرا من رفتم درس خوندم، لیسانس هم فوقم دکترا، ولی خب نه، کاری که میکنم خیلی خوب نیست. بله. آیا اون شغلی که اون رشته که دانشگاه رفتم متناسب با ویژگی و توانمندی های من بود؟ آیا با استعداد من همخوانی داشت؟ اصلا یه سوال، میگن که ما هر جلسه شما اینجا میای میگی که آقا استعداد هیچ رمز و رازی هم به ما نمیگی.
بله.
که چه اصلا چی ما استعدادی های بکنیم؟ من یه نکته خدمت شما همه شنونده از عرض میکنم بدونیم، عجیب ترین استعداد کودک میدونید چیه؟
چیه
به نظرتون؟ خارق العاده ترین استعداد کودک
دیدن؟
آفرین،
دقیقاً چیزی گفتم زدم تو خواهد.
تبع مشاهده، عجیب ترین استعداد کودک، به شدت دوست داره تقلید کنه و نگاه کنه. بچه دادید لباس مامان و باباشو میشه، کفش و پاپ کفش اونا میکنه، اینو لباس میشه، اگه والا سیگار بکشه سیگار، هر کاری که اونا بکنن.
بله.
حتی داد بزنم داد میزنه. پس عجیب ترین و خارق العاده ترین استعداد کودک چیه؟ تقلید و مشاهده کردنه. حتی از مباحث مهم در روانشناسی یادگیری مشاهده ایه. حالا بس ما میتونیم به واسطه این مشاهده کردن و تقلید مراقب باشیم که من چه رفتار فرزندانم میکنم، نشون میدم که علم بهتر است یا ثروت، یا میشه در کنار ثروت درس هم خون، در کنار علم به ثروت هم پرداخت. منافات اینو با هم اصلا.
مامانی یا بابایی که همش داره غر میزنه از همه چی گله میکنه، بچه اینم میبینه دیگه.
قطعا
میشه به بچه‌ای که مدام داره غر میزنه. حالا یه نکته آقای دکتر که جالب بود به نظرم تو بخش گزارشی، این که ما یه وقتای اولویت خودمون یه چیزه، به خاطر دیگران اون اولویتمون رو عوض میکنیم. مثل دوست عزیزی که تو بخش گزارشی گفت اولویت خودم کار بود، پدر مادرم میگفتن نه باید بری درس بخونی، به خاطر اونا رفتم درس بخونم. حالا بهش میگن که چرا نمیری از نرفتی از مشاور کمک بگیری؟ میگه خب هر کسی خودش بهتر میدونه. یعنی واقعا من بهتر میدونم که چی برام خوبه تا اینکه کسی که درسش رو خونده تحصیل کرده تجربه داره.
اینکه ما با خودم یه رابطه خوبی داشته باشیم، اگر رابطه خوبی داشته باشیم و خودمون رو خوب بشناسیم، قطعا خیلی خوبه، به شرطی که این مهارت رو داشته باشیم با خودمون رابطه خوبی داشته باشیم و این خیلی اهمیت. ببینید اینکه اولویت با درس یا با کاره قطعا شرایطی توش دخیل هستن، شرایط خانوادگی من، شرایط اقتصادی ما، اجتماعی ما، حتی محل سکونت ما. من برنامه قبل خدمت رو عرض کردم که ما اگه ساکن روستا باشیم قطعا اولویت با چیه تو روستا؟ درس یا کاره؟
کاره.
آفرین. یعنی شرایط اونجا شما رو لاجرم کرده که ناگزیر کرده که به سراغ کار، یعنی اونجا تحت شعاع قرار گرفتی دیگه، شما چاره‌ای نداری. تو شهر معمولا درس اولویت، یعنی محیط اجتماعی رو من اثر گذاشته. خیلی من مختار نیستم که اون چه انتخاب میخوام بکنم. اما اینکه چرا بعضی وقتی والد مثل این خانم که یا آقا مخاطب از کی گفتن من دوست داشتم درس، گفتم برو کار، حالا رفتم کار، درس نمیتونم برگردم. چرا نمیتونم برگردم؟ چرا خودم دی مستحق درس خوندن نمیدونم؟ چرا فکر میکنم دیر شده؟ چرا خودم رو محروم میکنم؟ چرا دارم خودم آسیب میدم؟ این یک لج بازی ناخودآگاه، چون رو کردم روانکاوی و ناخودآگاه سر و کار داریم، یک لج بازی ناخودآگاه است با خودم والدینم. اینو بدونیم، من اگر از والدم آسیب ببینم، من یعنی کودک نوجوان آسیب که میبینم، حال ممکنه باهم قهر بکنن، توهین کنن، تحقیر سرزنش بکنن، وقتی اتفاق میفته به خودم آسیب میرسونم که حال اونا رو بگیرم، کاملا ناخودآگاه. مثلا والدینم از اعتیاد من ناراحت میشه، من معتاد میشم. از درس نخوندن من ناراحت میشه، من درس نخونم که حرص اونا رو در بیارم. امروز این مخاطب ما میگه من رفتم سر کار میخوام درس بخونم، درس نمیخونم، کاملا ناخودآگاه درس نمیخونم، کاملا غیر ارادی،
چون میخوام مثلا ثابت کنم شما اشتباه گفتین.
حالا من به این حال میگم تو رو بخونه دیگه، فاین، ولی خودشم نمیتونه. میگه میخوام، اما تو ظاهره، اما تو باطنشونه که دقیقاً نمیخواد. چون سراغ درس میره، خودشو در حد درس نمیدونه، استرابش میاد بالا، استراب ناخودآگاه میاد بالا و اجازه بهش نمیده سمت درس بره. اما بیام تو بحث اصلی خودمون، اینکه واقعا کار تو اولویت باشه یا تحصیل. قطعا تا دورانی که ما تو دانشگاه نرفتیم درس و اولویت ما، در کنارش ما کار انجام میدیم که مهارت آموزی رو کسب کنیم.
حالا سوال آقای دکتر، این که شما فرمودین که کسب مهارت در دوران نوجوانی خیلی مهمه،
چون لازمه یه بزرگ سالیم،
دقیقاً یه پلیه که ما رو میخواد از این پل عبور بده بریم به سراغ جوانی بشیم یه آدم موفق. اون موقع چجوری تشخیص بدیم که مثلا الان دختر یا پسر 11-12 ساله ای من که از سن فرمودین 11-18 سالگی
نوجوانی،
دوره حساس نوجوانیشه، حالا شرایطم میگیم باشه، خب ما بهش آموزش میدیم، حالا از خطرات آگاهش میکنیم، اما خب من چه کار بکنم؟ مثلا دخترمو بفرستم، دختری که مثلا علاقه به آشپزی نداره ولی من میدونم واسش خوبه، برو سراغ مهارت آشپزی، یا اینکه اون دختر من تعمیر دوست داره، کجا بفرستمش که کار فنی یاد بگیره؟ یا اینکه بالعکس میبینی یه پسری هست خیلی دوخت و دوز علاقه داره، یا اینکه نه من میگم که خب چون شما پسری که اصلا مناسب دوخت و دوز نیستی پس اصلا اینو بذاریم کنار، ولی من میدونم تو پسری پس باید مثلا کار فنی تو قوی بکنی. از کجا اینو علاقهشو بدونیم؟ باید به علاقه ها اهمیت بدیم یا اینکه نه اون چیزی که خودمون تشخیص میدیم؟
نکات خوبی فهمید. ببین یه بحث تخصصی هست که متخصص بده تشخیص بده که فرزندم بر اساس هشوش گاردنر چه هوشی رو داره، مشاغل رو پیشنهاد میکنه. خب ما خیلی کار به اون ندارم، شاید من توانش رو ندارم یا دسترسی به یک متخصص ندارم یا اصلا قبول ندارم. مشکلی ندارم. اما چیکار کنم فرزندی که حالا دارم از 11 تا 18 سالگی دوره دبیرستان راهنمایی هست و میخوام ایشونو بفرستم این شغلی رو بهترین گفتیم عجیب ترین استعداد کودک و نوجوان چیه؟
دیدنه.
آفرین. پس ما سر مشاغلی که خودش علاقه داره یا ما به نظرمون به صلاحش هست، ایشون هر دوره تابستانی میگیم این دوره رو برو، مثلا اینکه اول دبیرستان بودی این تابستون
مثلا اگه روبرو خونه ما یه نونوایی میتونم بفرستمش.
هیچ اشکالی نداره. برام ببینن. این کار کردن خیلی مهمه. این چون من اصلا محیط کار رو من اثر میذاره. من تا
که...
وقتی که وارد کار نشم آسیب‌ها رو متوجه نمیشم. بچه‌ها تو خونه یه همین پاستور زن یه همین داریم، اینش ارزشی نداره. بچه‌ها باید تو اجتماع بیاد. ما هممون به هم میگیم جامعه هم ناامنه. خب جامعه کیه؟ من و شما میشیم جامعه دیگه. یعنی به هم داریم توهین میکنیم ولی خود متوجه نیستیم جامعه ناامنه. یعنی شما واسه ناامنی من شدی. من شما میگم خانم سید علوی جامعه خیلی ناامنه، یعنی شما واسه ناامنی من شدی، من واسه ناامنی شدم. این توهینی که به خودمون داریم میکنیم متوجه هم نیستیم. پس من فکر نکنم جامعه ناامنه، بچه‌ من باید بره. اگه تحت نظر باشه خیلی بهتر، اگر امین بود بهتر، اگر نبود میتونه بالاخره با شرایط ایجاد بکنه، فراهم کنه واسطه های مختلف، فرزند سر مشاغلی بفرستم که یا مهارت رو کسب بکنه. ببینه این دیدن، مثلا دوستی میگفتش که بچه من خیلی به نقاشی ساختمون علاقه داشت، یکمش از رفقا فرستادم ایشون مدتی کار کردن، گفت بابا من هر چی میبینم اون پسر 12 ساله من این رنگه یا شول میشه شوره میکنه پایین، اصلا کلا صفر میشه، اصلا تو به درد این کار کلا نمیخوری. یکی از رفقات اینو گفت، یادم سال 78 برام تعریف کرد، 24 5 سال پیش، گفت من خیلی عشق فوتبال بودم، وقتی من از فوتبال میرفتم مربی فوتبال از چهار جلسه گفت ببین وقت تلف نکن، تو هیچ استعدادی تو فوتبال نداری. گفتم سراغ درس، الان استاد دانشگاه شدم. گفت همچنین خدا رحمت کنه مربی فوتبال من، روزا من سر کار نگاش که بده
این کارو. یعنی باید بهشون یاد بدیم که اگر مثلا اینجا تو این حرفه موفق نشدی
تو خودت آدم ارزشی نیست، برای این کار نیست، کارو تجربه می‌کنی. و این رفتن و دیدن اون خیلی کمک می‌کنه. من دوست دارم مثلا وقتی میرم توی مکانیکی باتری سازی،
بله،
وقتی نگاه می‌کنه خب برام خیلی جذابیت داره، من هر چی تلاش کنم بفهم چه کاری که متوجه نمی‌شم،
بله،
چه کار من نیستی، اون کار اون آدمه، من دا یه حدش متوجه میشم. ولی دیدن که اشکال نداره بچه‌ها یاد بگیره تو محیط، پس یکی از چیزایی که کمک اون کنه بچه‌ها محیط‌های مختلف رو تجربه کنه، بله، ترجیح اگر محیطی باشه که مطمئن هست و آشناست خیلی بهتره. و حتما هم قبل از اینکه وارد محیط نوجوانی بشه ما تو کودکی روش کار کنیم، بچه اون عزت نفس داشته باشه و من به اون یک مادر یا پدر نقطه امنی برای فرزندم باشم. اگر خواست خدا که تو محیطش آسیب برسونه، حتی اگر داره زمینه های آسیب رو میبیند، بیاد من با راحتی که مامان بابا من احساس میکنم یه اونجوری شرایط اتفاق خاص اتفاق میفته، خب چقدر خوبه کنار من میگه. امروز خیلی از بچه‌ها آسیب میبینن،
بله،
و میگه میدونستم اگه مامانی بابا بگم میگن تو مقصری، ایراد از تو این کارو کردی که اینطور شده، پس اینجور شده.
خیلی وقت
امیار والدین،
بله، بیشتر راجع به این موضوع صحبت میکنیم. تلفن داریم 22 65 25 25 و صدای گرم شما.
عرض سلام خدمت شما. خیلی تحصیلات نمیتونه آینده ما رو تضمین کنه که ما شغل مناسبی بتونیم پیدا کنیم. به نظر من اون پشتکار و تلاش خودمونه که آینده ما رو تضمین میکنه. من کسی رو میشناسم که خب تحصیلاتشم خیلی عالی نیست، در حد مثلا حالا پایین‌تر از دیپلمم هست، ولی تو زندگیش خیلی موفق بوده، چون کاری رو شروع کرده که میتونه ازش خوب درآمدزایی کنه و با پشتکار و تلاش آیندهش رو بسازه. پس ما در هر زمینه اگر تحصیلات هم داشته باشیم باید پشتکار داشته باشیم. وقتی که تلاش و پشتکار داشته باشیم قطعا موفق میشیم. خدا نگهدارتون. عزیزی سلام و عرض ادب خدمت عوامل زحمتکش و پرتلاش به توان زندگی. به نظر من کار و تحصیل مکمل هم هستن، شاید بعضیا بگن اشتغال، ولی من میگم تحصیل در کنار کار یک زوج خیلی خوب میشه. چرا؟ چون وقتی تو اگه تحصیلاتت بالا باشه حقوقت هم بیشتر میشه، ولی وقتی تحصیلاتت پایین باشه حقوق کمتری به تو پرداخت میشه. پس به تبع این دوتا مکمل هم هستن، ولی متاسفانه الان تو جامعه ما واقعیت کسی که درس خونده است باید هی دنبال کار بدوه، یعنی اول آخرم کاری پیدا میکنه که ربطی به اون درسش نداره. پس الان به نظر من تو جامعه الان اشتغال مهمه، ولی اگر درسی هم کنارش خونده بشه این میشه مکمل، باعث میشه که اگرم ایشالله کاری پیدا کرد حقوقش هم بنا به تحصیلاتش بالاتر بره. این دوتا مکمل هم هستن، ایشالله که درست گفته باشم. دست شما درد نکنه. اعظم قلی داده هستم از تهران، شنونده روشندل شما.
باید آدم توانایی مالی داشته باشه تا بتونه بره دانشگاه، توانایی مالی داشته باشه تا بتونه ازدواج کنه. بهتر آدم بره از نظر اقتصادی و مالی و توانایی های آموزش در ارتباط در زمینه‌ای که میخواد استعداد داره و بتونه کار بکنه، بهتر بره در این زمینه یه توانایی کسب درآمد داشته باشه بعد به ازدواج فکر کنه، چون درآمد و گذران زندگی و مسائل مالی یه زمان بسیار زیادی آدم باید براش وقت بذاره. تا آخر عمر نیاز داره به این درآمد. اما درس رو میشه حالا 2 سال دیرتر خوند و حتی میشه کنار درس کار هم کرد، چون انسان توانایی خیلی زیادی داره. آدم اگه بتونه توانایی خودش رو بشناسه، استعداداتش رو مراقبت کنه و آموزش رو خوب ببینه، میتونه هم درس بخونه، هم کار کنه، هم ازدواج کنه، هم زندگی رو سر سامون بده. گرچه سخته ولی آدم این توانایی ها رو داره، به شرطی که آموزش مرتب، تربیت مرتب و خانواده خوب رشد یافته باشه. یعنی اینکه خانواده‌ای که آموزش خوب داده باشه، خوب منظورم اینه. و نه تعارضی نداره درس بخونم یا نخونم، ولی اصل بر توانایی و دارندگی و دارایی مالیه به نظرم. ممنونم.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در به توان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به توان زندگی.
ممنونم از شما دوستان عزیز که تماس میگیریم با برنامه خودتون به توان زندگی. ممنونم که شنونده برنامه هستین. کلی پیامک داریم. آقای دکتر حسن نوروزاده روانکاو و مشاور خانواده با ما همراه هستن. ما در استودیو هم داریم ازشون یاد میگیریم. یه جسمی رفته تو چشم من، تمام تمرکز منو گرفته. حالا آقای دکتر اینجا منو درمان میکردن که توجه بکنیم و این جسم خارج میشه و واقعا این اتفاق افتاد. چقدر جالبه که ما مثلا بدنمونه که دوست داشته باشیم و توجه بکنیم بهش، حالا اون عواطف و احساسات و تمامی موارد دیگه فکر میکنم تو مراحل بعدی باشه، کلی جلوییم. حالا خیلی ممنونم، یعنی لازم دونستم اینو بگم.
حالا چرا این درمان میکنن؟ نه، من فقط به خانم صدا عرض کردم که اون قسمتی از بدن اگه درد میکنه تو ذهنتون،
بله،
به همه شنونده عرض میکنم خوب گوش کنین، اگر هر قسمت از بدن درد گرفت، هر قسمتی از بدن که درد گرفت، دست، پا، سر، کمر،
توجه کنید.
فقط کافیه باست فکر بهش نکنه، توجه کنه. مگه سرم درد میکنه؟ به تک تک بافت‌های تو مغز اون قسمتی که درد میکنه، مچ دستم درد میکنه، بازوم درد میکنه، به بافتاش، با ما فکر میکنه، فکر خوب نمیکنه، چون استراب اینطور میشیم. اگه میگرن هم گرفتیم، حتی بهتر از این میگرن گرفتیم خدا نکرده، کافی به اون قسمتایی که درد میکنه بافتا خوب دقت کنین، درد از بین میره، قدرتی که بدن داره.
این الان فکر نکنین که بیرسه بود با موضوع برنامه است، اتفاقا خیلی جالبه. شما توجه به خواسته هاتون، توجه به تمامی علایقتون و رفتار اون نوجوان و جوونی که تو خانوادهتون هست و قراره بشه پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ داشته باشی، من فکر میکنم کلی از مسیرهای زندگیشونو. آقای دکتر، ما یه جنبندی میخواییم بکنیم و تلفنارم در خلالش اگر نکته‌ای داشت بفرمایین.
تلفنارش خواهی تأکید میکنم برای اینکه هر دو مکمل هم دیگه میتونم مشهش منافاتی با هم نده، تلفن که مشهدی معمولا مزمونشی شد. یه نکته یادم با شما که مسلسی داره، مسلسه آموزش، اشتغال و هویت.
بله.
آموزش، اشتغال، هویت. اینا از هم جدا نیستن. که میتونه تبدیل به چی بشه؟ یک مربع بزرگی بشه به عنوان چی؟ سلامت و بهداشت روان. پس اگه من درست آموزش ببینم، میتونم هویت خوبی داشته باشم، شغل خوبی رو انتخاب بکنم، درآمد خوبی داشته باشم، سلامت روان هم داشته باشم. پس آموزش و کار با هم منافاتی
نداره.
هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. اینکه کدوم اولویت شرایط اقتصادی و شرایط خانوادگی و شرایط محیطی ما تعیین میکنن. آقا شرایط من یه پسر 15 ساله هستم شدم سرپرست خانواده، اولویت من چیه؟
کار.
شرایط هم چاره نیست، من باید کار بکنم. حالا با درس هم دوست دارم، عرض کردم، تاکید میکنم، پس اون شرایط ایجاد میکنه، ولی منافاتی با هم دیگه اصلا ندارم. من میتونم که این کار انجام هم درس بخونم و هم
بله.
کار کنم. ولی خواهشن تو دوره نوجوانی بچه حتما یک مهارتی رو یاد بگیرن، تو دوره دانشجو ببیشه دوره کارشناسی حتما مهارت هایی رو یاد بگیرن. تاکید میکنم تو نوجوانی مهارت، توی دوره دانشجو مهارت هایی رو یاد بگیرن بله. که برای فارغ التحصیل شدن حداقل چند شغل رو یا چند مهارت رو آموزش دیده باشن، احساس عزت نفس بیشتر میکنن، اعتماد به نفس بهتر دارن، میتونن راحت‌تر شغل و درآمد بیشتری رو داشته باشن. و این نکته رو بدونیم که فرزند میتونه در همه جنبه‌های زندگی، علمی، مادی، معنوی، هر چیزی، از والدینش پیشی بگیره، به شرطی که با ترس‌هاش مقابله کنه
دمشت.
و والد هم بهش اجازه آزادی رو بده، که از نیاز انسان نیاز به آزادی است که والد برام اینقدر تصمیم نگیره، ما مشورت بکنیم و تعیین تکلیف برای فرزندانمون نکنیم.
درسته. چند روز پیش هم شنیدیم که یک مرد 80 ساله از تز دکترای خودش دفاع کرد.
آفره.
و این اتفاق خیلی جالبیه. یه وقتایی ما به خودمون اجازه نمیدیم، میگیم دیگه از ما گذشت. من 40 سالم، 50 سالم، 80 سالمه، الان دیگه من باید به فکر بچه هام باشم، الان دیگه من باید به فکر مثلا تشکیل خانواده باشم، یا مواردی از این قبیل. خودمون رو فراموش میکنیم، اون توجه به خودمون رو فراموش میکنیم که این سن و سال به نظر من واقعا نمیطلبه و تو هر سنی به نظرم میتونیم بدرخشیم و واقعا اگه به خودمون توجه بکنیم و اگه یاد بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم، من فکر میکنم واقعا میتونیم یه تنه دنیا رو تکون بدیم.
ما هنوز باور نکردیم که چه توانمندی های خداوند متعال در برون ما نهفته و نمیتونه، چون آگاهی بهش نداریم استفاده ازش نمیتونیم بکنیم و همیشه حسرت دیگران رو میخوریم.
بله.
یه نکته رو بگم، حالا چون وقتی من خیلی مختصر میگم، یکی از گلایه هایی که قوره هایی که همیشه تو مراجعین ما هست، اگه پدر مادر من این نبودن یا این کارو میکردن، من اینطور نمیشدم یا من اینطور میشدم.
دقیقاً.
همیشه از من خیلی زیادی اگر من خانوادم این کارو میکردن، من به همشون میگم اونجایی که دنیا اومدیم بهترین شرایط زندگی ما بود. بعد مثال از یک کتابی دارم تعریف می‌کنم، ان شاء الله تمومش تقدیم می‌کنم، در همین رابطه است که افراد با هر کسی، یعنی شما مثلا 500 تا مثال دارم از مصادیق دانشمندان جهان می‌زنم که شرایط محیطی چه کار با ما کرده، یعنی دوست. دقیقاً شرایط باعث شد که من این اتفاق برام بیفته.
یه جمله طلایی و
و اینکه حتما ما پدر مادر عامل رشد فرزند هست، نه مانع رشدش، و زمینه به سر فراهم کنه تا بچه‌هامون در هر زمینه علمی مالی روش بکنه،
راحت هم بتونن تصمیم بگیرن. الان کدوم تصمیم بهتره واسه من، اشتغال یا تحصیل؟ خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزاده، استفاده کردیم از صحبتاتون.
سرتون درد بود، خوشحالم که خدمت شما بودیم.
اختیار نسعی کردیم که سوالات مردمو در خلال صحبت هامون مطرح بکنیم. امیدوارم که شما شنوندی عزیز هم استفاده کرده باشید. سپاسگزارم آقای دکتر.
خوشحال شدم خدمت شما بودم و خوشحال شدم که در خدمت مردم خوب ایران عزیز بودم.
متشکرم. پاینده باشین. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان، در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شما ایم. صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن در جامعه یکی از شاخصهای توسعه یافتگی در دنیا محسوب میشه. بیمه به نوعی پشتیبان نهادهای مختلف از جمله نهادهای اقتصادی هم هست. نخستین کسانی که از صنعت بیمه استفاده کردند دریانوردان و بازرگانان بودند. شکلهای اولیه بیمه توسط بازرگانان چینی استفاده میشد. از آنجا که می دانستند احتمال دستبرد به کشتی هایی که در روز و در یک گروه مشخص تردد می کنند پایین است، کالاهایشان را در چند کشتی و قایق بارگیری می کردند. استفاده از قراردادهای بیمه پیشرفته تر به 500 تا 600 سال قبل از میلاد در کشورهای حوزه مدیترانه و برای بیمه باربری دریایی برمی گردد. این کار را ابتکاری از دریانوردان فنیقی و بعضی کشتیرانان بابلی می دانند. سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بیمه به شکل امروزی شکل گرفت. مهمترین اجتماع بیمه‌گران توسط کشتیداران و تاجران انگلیسی در قرن 17 میلادی در قهوه‌خانه لویدز لندن شکل گرفت. آنها پیمانی را منعقد کردند که به عنوان شبیه‌ترین قرارداد به بیمه امروزی شناخته می‌شود. این اجتماع در واقع بنیانگذاران بیمه لویدز شدند که همچنان یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه دنیاست. یک آتش سوزی فاجعه بار و مهیب در سال 1667 در شهر لندن باعث ابداع بیمه آتش سوزی به عنوان دومین رشته بیمه امروزی شد. بیمه آتش سوزی نخستین بیمه‌ای بود که در ایالات متحده آمریکا رواج پیدا کرد. بیمه تأمین اجتماعی در جنگ جهانی اول با عنوان بیمه بیماری مورد استفاده قرار می گرفت. در سالهای 1929 تا 33 بعد از جنگ جهانی اول، امریکا و اروپا درگیر بحرانهای اقتصادی شدند. این اتفاقات دوران نوینی را برای بیمه تأمین اجتماعی در دنیا به وجود آورد. برای اولین بار در سال 1935 دولت فدرال امریکا از اصطلاح تأمین اجتماعی در لایحه خود استفاده کرد. بعد از انقلاب صنعتی اروپا و تأسیس واحدهای صنعتی و کارخانه‌های مختلف، گسترش و پیچیدگی تولید باعث شد که بیمه آتش سوزی و شرایط بیمه‌نامه‌های صادر شده هم دچار تحول و پیچیدگی شوند. همچنین روند رشد و تکامل این رشته بیمه‌ای با توجه به نیازهای ایجاد شده سرعت چشمگیری پیدا کرد. در تقویم ایران 13 آذر به نام روز بیمه نامگذاری شده است. تاریخچه بیمه در ایران به زمان شاه عباس صفوی برمی‌گردد. در اسناد تاریخی آن زمان به نوعی بیمه باربری اشاره شده است، به این شکل که کاروانسراها در آن دوران نقش بیمه‌گر را داشتند. بیمه به صورت امروزی به زمان قاجار برمیگردد. در سال 1269 دو مؤسسه روسی به نامهای نادجا و کافکاز مرکوری وارد ایران شدند. حدود 25 سال صنعت بیمه ایران توسط خارجی ها اداره می شد. در این بازه زمانی 29 شرکت بیمه در ایران فعال بودند. در سال 1310 قانون و نظامنامه ثبت شرکت‌ها تصویب شد. به موجب این قانون فعالیت صنعت بیمه در آن سال‌ها شکل جدی‌تری به خود گرفت. دو شرکت اینگستراخ و یورکشایر از جمله شرکت‌های سرآمد خارجی بودند. قدیمی‌ترین بیمه در ایران بیمه ایران است که بزرگترین و قدیمی‌ترین شرکت بیمه در ایران و تنها شرکت دولتی در زمینه بیمه است. این شرکت در تاریخ 15 آبان ماه سال 1314 به دست الکساندر آقایان و به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی آغاز به فعالیت کرد. در سال 1316 قانونی در مجلس شورای ملی تصویب شد و به موجب این قانون بیمه سازمان‌های دولتی به شرکت بیمه ایران واگذار شد. شرکت بیمه شرق به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی ایران در سال 1329 تأسیس شد. در فاصله سالهای 29 تا 43، 8 شرکت خصوصی دیگر نیز در صنعت بیمه مجوز فعالیت گرفتند. در سال 1350 بیمه مرکزی تأسیس شد. بیمه تهران، بیمه دانا، بیمه حافظ و بیمه ایران و امریکا از جمله شرکت‌های بیمه فعال در آن سالها بودند. همه شرکت‌های بیمه ایرانی در سال 58 توسط شورای انقلاب ملی اعلام شد. تمامی فعالیت‌های این شرکت‌ها نیز به موجب اصل 44 قانون اساسی زیر نظر دولت قرار گرفت. با آرزوی بهترین ها برای شما، خدا نگهدار.
شد خیلی پسندیده شد
تبرک
محکمتر
از این محکمتر نمیشه.
پروفیل در و پنجره مستحکم آباگان از هر آزمایش استحکامی سربلند بیرون میاد. آباگان، سرسخت در سختی ها. مرکز تماس 061-38-20.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
انگور قرمز با تکه های آلو ورا، آناناس با تکه های میوه، آلیس پرتقال پالتا، هلو با تکه های میوه.
انواع آب میوه های آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
Thank you.
طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کار